رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آزرد خاطر، نویسنده هدیه رضایی، با شرکت هنرمندان فریبا متخصص، مهدی طهماسبی، مینو جبارزاده، شیوا رفیعیان، شمسی صادقی، سهیلا تیلاوی، صفا آقاجانی، ماندانا اصلانی، هنگامه محمودی، منا صفی، مروارید کریمپور، کارگردان مجید حمزه، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده جاده محمد علی. آخرین قسمت.
سلام، روز و روزگارتون آروم. بهار به خاطر یک تصادف میلنگه و برای همین منزوی شده. سارا دختر بهار قراره در نمایشی در مدرسه ایفای نقش کنه. مربی تربیتی مدرسه سارا از بهار تقاضا میکنه تا به عنوان کارشناس نمایش به اونها کمک کنه. اما مردم گریزی بهار مانع میشه این پیشنهاد رو بپذیره. بهار به توصیه دوستش باران به دیدن استاد اشرفی میره تا در پیدا کردن یک مشاور برای گروه نمایش سارا از او کمک بگیره. بهار زمانی وارد خونه استاد اشرفی میشه که استاد دچار حمله قلبی شده. با کمک بهار استاد اشرفی به بیمارستان منتقل میشه. در اونجا استاد اشرفی از بهار میخواد به نیابت از او در دانشگاه حاضر بشه و مقاله ای رو در جلسه مهم قرائت کنه. بهار که از ارتباط برقرار کردن فراریه به سختی به دانشگاه میره، اما موفق میشه به راحتی با مخاطبین ارتباط برقرار کنه و به بهترین نحو مقاله رو ارائه میده. در همین جلسه با مجری جلسه هم صحبت میشه و جمله ای رو به خاطر میاره: یا الان یا هیچ وقت. حال قسمت پنجم و پایانی این سریال رو بشنویم.
تون بچه ها بپرید بالا که امروز پرترافیکه. زود باشید، بودوید. شما نه سارا جون، شما بمون، مامانت داره میاد دنبالت.
مامان من؟
بله، مامانتون زنگ زدن گفتن سوارتون نکنید، خودشون
رو دنبالت.
بله دخترم، بمون همینجا میاد دنبالت. همه هستید دیگه نه؟
بله.
خیلی خوب، همینجا جلوی در مدرسه به موسارا جون، مامانت هر جا که باشه الان میاد دنبالت.
باشه من.
قربونت.
دیر رسیدم سارا جان.
وای ماما ترسیدم.
چرا مادر؟
آخه یه وقت پاشه سنگ پر جلو رو آدم، بعد میگی چرا؟
خیلی معطل شدی؟
نه ماما، ماجرا چیه؟
ماجرایی نیست مادر، از این به بعد دیگه خودم میام دنبالت.
خب حالا بریم، بعد تو راه حرف بزنیم.
عجلت برای چیه؟
ماما ها؟ چی خبره امروز؟ سرویس رو کنسل میکنی و خودت میای اینجا پشت درختم قایم نمیشی صفر میای وسط بچه ها؟
سرویس دیگه کنسله، خودم میام دنبالت، نگران دوستاتم نباش.
ماما من نگران دوستان نیستم، حواست نیست دا. تو خودت همیشه نگران نگاه ها و سوالای دوستای من بودی و پشت درقای میشدی.
مشکلم حل نشده سارو، اما قدم اولو برداشتم.
قدم اول دیگه چیه؟
تکنیک یا الان یا هیچ وقت.
یا الان یا هیچ وقت
یعنی الان به آدم ها اجازه میدم لنگی پامو ببینم، اگه سوالی دارن بپرسن. هم این قدم اول، هنوز ممکنه ناراحت بشم، اما هر کاری میکنم جز فرا، نه جواب میدم نه خودم قایم میکنم، فقط قدم اول اجازه بدم آدما به پای لنگم نگاه کنن و سوال کنن، همین.
خیلی هم عالیه. ولی ماما چی شد که اینجوری شد؟ ربطی به جلسه دیروز دانشگاه داره؟
جلسه دیروز همکاری با دانشگاه و یه عالمه حس حال خوب که تو را برا تعریف میکنن. بیا بریم، دست بدم. بیا بریم.
کیفمو بندازم پشتم.
از کمکت کنم قربونت.
باران به قول خودش دست به یکی کردیم که تو رو برگردونیم به زندگی عادیت، ولی در نهایت مجری جلسه دانشگاه بود که موفق شد.
فقط یه نفر نبود، اگه باران یاد شما نمی افتاد، اگه شما نمی گفتین جای شما مقاله رو توی دانشگاه بخونم، اگه مجری جلسه به من پیشنهاد همکاری تو دانشگاه رو نمی داد، من الان اولین قدم رو بر نداشته بودم.
وقتی راجب شیرجه نزده دوران کودکی ترسدی و ماجرای یا الان یا هیچ وقت رو گفتی، با خودم فکر بشینیم با خودم فکر کردم چقدر کارا تو کودکی و نوجوانی و جوانی خودم بوده که من هیچ وقت نتونستم انجامشون بدم، درست مثل تو که تو بچگی پات از لبه استخ کنده نشده که شیرجه بزنی
و تا الانم شیرجه نزد.
یا الان یا هیچ وقت.
من قدم اولو برداشتم.
پس با این حساب آمادگی داری که بری مدرسه سارا واسی بالا سر گروه نمایششون؟
استاد اینم جزء نقشتون بود؟
کدوم نقشه؟ من و باران دست به یکی کوچولو کردیم.
من فکر میکردم فقط دست به یکی کردیم که من جای شما اون مقاله رو تو دانشگاه بخونم.
خب اونم البته جوری شد که دست به یکی به حساب نمی اومد عزیزم. قرار بود تو بیای پیش من، من خودم رو بزنم به مریضی تا تو مجبور بشی بری جای من دانشگاه اون مقاله رو بخونی. اما اون روز واقعا مقالم بد شد، همه چی طبیعی عذاب در من. اما دست به یکیمون محدود به همین یه چیز نمیشد.
بله ظاهراً ادامه داره.
قرار شد کمک کنیم تو رو توی یه مسیری قرار بدیم که خودت بری مربی گروه نمایش مدرسه دخترت بشی. خودت بری. کی از تو بهتر؟ هم نمایش خوندی، هم تجربه کار عملی داری، هم الان دیگه اعتماد به نفست بالا رفته.
مطمئن نیستم، میترسم تو مدرسه سارا یه اتفاقی بیفته که تو روحیه بچم تأثیر بذاره.
باران به من گفت که سارا دختر فهمیده‌ایه، حتی گفت از اینکه تو خودتو از دوستاش قایم میکنی ناراحته، بنابراین همین امروز بیارش بشه من که یه خورده باهاش گپ بزنم.
چشم، حتما. فقط خانم اشرفی چی میخوایم بهش بگیم؟
میخوام بدونم چجوری فکر میکنه راجع به کل این ماجرا. باید آمادگی داشته باشه که هر حرفی تو مدرسه پیش اومد منطقی باهاش رو به رو بشه.
چشم، عصری میارمش خدمتتون.
خوبه آخیش. میگم آ
جانم
پاک بدونه بستنی نمیچسبه. باشو باشو بریم ببینیم کجای پارک یه دوره گرده بستنی فروش پیدا میکنی.
دیگه دوره گردا تو پارکا بستنی نمی فروشن. ولی چشم، بریم بستنی پیدا کنیم.
بریم بریم.
سلام.
سلام.
من بهار هستم، مادر سارا.
بله خانم، ما شما رو میشناسیم. سارا به همون گفته بود شما قراره بیاید.
بچه من تو دانشگاه تئاتر خوندم، نمایش. به خاطر همین قرار از امروز روزی یه ساعت با هم نمایش پایان سال شما رو تمرین کنیم. نمایش هفت سین، درست میگن دیگه؟ خیلی خب بچه ها، قبل از اینکه خودتون رو به من معرفی کنین، به این بگیم ببینم کسی از من سوالی نداره؟
نه
واقعا؟ هر سوالی بچه ها، خجالت نکشین، بپرسین.
سوال نداریم خانم.
ببخشید بچه، مامانم دقیقا میخواد بدونه که مثلا شما سوالی راجع به لنگیدن پاش دارین یا نه. خب اجازه، ما یه زنده‌ای داریم که پاش همینجوریه. خب یه موقع که یکی بهش میخنده، زنده‌ای من با اون آدم میخنده.
خب بعدش چی میشه؟
هیچ دیگه، زنده‌ای ما همینجوری یه عالمه دوست پیدا کرده.
چیز بها خانم، میگم حالا پاتون چی شده؟
تصادف کردم پارسال.
اجازه خانم.
جانم.
سارا به شما گفته که دست چپ من لمسه؟
نه.
لمسه، از بچگی هم لمس بوده این دستم، به خاطر همین بچه ها خیلی تو کاره کلاس بهم کمک میکنن. شما به من نقش میدین؟ خانم تربیتیمون بهم گفت باید صبر کنم تا ببینن من چه نقشی میتونم بازی کنم.
همین که از شیرجه زدن نمیترسی، یعنی میتونی نقش بگیری.
شیرجه؟
میگم برات، قراره یه نمایش بی نظیر اجرا کنی. بله؟
بله.
بچه قراره از هیچی نترسیم جز خدا. بله؟ قراره با همه چیز روبرو بشیم و بهترین تصمیما رو بگیریم. بله؟
بله.
قراره همه قدرتمون رو به کار بگیریم که نترسیم، نشکنیم، به موقع پامون از لبه استخ جدا کنیم. بله؟ به من اعتماد کنین بچه ها. شما بله رو بگین، من براتون تعریفش میکنم. یه جایی از زندگی باید گفت یا الان یا هیچ وقت. بگی یا الان یا هیچ وقت.
ما چاره‌ای جز قوی بودن نداریم. بدرود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. رنگی بر داستان‌های ایران و جهان.
نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مسافران وفادار زورق خیال سلام. مقصد این زورق این بار ژاپن است و گوشه ای از آسیای خودمان. بران شدیم تا شما را با یکی از غول‌های ادبیات جهان آشنا کنیم و اگر آشنایید برخی از آثارش را کنارتان مرور کنیم. هاروکی موراکامی متولد 1949، امروز یکی از شناخته شده ترین نویسندگان جهان به شمار می رود که عملا انتشار هر کتابی از او یک اتفاق جدی ادبی است. نویسنده ژاپنی توانمندی که در هر دو حوزه رمان نویسی و نوشتن داستانهای کوتاه به یک اندازه تواناست. موراکامی در عمده آثارش جوانی، گذشته، نوستالژی، عشق‌های گمشده و اخلاقیات را در قالب خواب و خیالی دور مورد نظر قرار می‌دهد. با هم در چند سفر از زورق خیال آثاری از او را در پیشگاه شما می‌خوانیم. کرم اثر هاروکی موراکامی، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت اول. برای یکی از دوستان جوانترم ماجرای عجیبی تعریف میکردم که وقتی 18 سالم بود اتفاق افتاد. یادم نیست دقیقا چرا صحبتش رو پیش کشیدم. میان گپ زدن من حرفش شد. راستش ماجرا مال گذشته های دور بود، مال خیلی وقت پیش، ضمن این که هرگز نتوانسته بودم از آن نتیجه‌ای هم بگیرم. گفتم اون وقتا دبیرستان رو تموم کرده بودم ولی هنوز دانشگاه نرفته بودم، از اون به اصطلاح رانینای دانشگاه بودم، پشت کنکوری و منتظر سال بعد، لنگ در هوا. و بعد ادامه دادم ولی همچین برام مهم هم نبود. میدونستم اگه بخوام میتونم دانشگاه خصوصی آبرومندی برم، اما والدینم اصرار داشتن برم دانشگاه دولتی، برای همینم کنکور دادم و میدونستم نتیجهش فاجعه میشه. همونطور که انتظارش میرفت قبولم نشدم. اون وقتا کنکور سراسری بخش اجباری ریاضی داشت و منم علاقه ای به ریاضی نداشتم. سال بعد کلن وقت کشی کردم، انگار عذری برای خودم میتراشیدم. جای اینکه برم سر کلاس تقویت کنکور تو کتابخونه محل میچرخیدم و رمانای قطور رو بالا پایین میکردم. لابد پدر مادرم هم خیال میکردم اونجا درس میخونم، اما خب زندگی همینجوریه دیگه. همه ی کتابای بالزاکو خوندن به مراتب لذت بخشتر از کند و کاف تو درسای مختلف ریاضی بود. آغاز اکتبر آن سال دختری که یک سال از من پایین تر بود و شاگرد معلم پیانو هم بود برایم دعوتنامه رسیتال پیانو فرستاد. یک بار دو نفری قطعه چهار دستی کوتاهی از موزارت را نواخته بودیم، گرچه وقتی 16 سالم شد بی خیال رفتن کلاس شدم و پس از آن او را ندیدم. برای همین هم نمیتوانستم بفهمم چرا برایم این دعوتنامه را فرستاده. آیا از من خوشش میامد؟ هرگز. بدون شک جذاب بود، البته قیافش باب سلیقه و طبع من نبود. همیشه خوشپوش بود و به مدرسه گرانی هم میرفت. اصلا از آنهایی به شمار نمی آمد که عاشق پسرهایی معمولی و میان مایه مانند من بشوند. هنگامی که آن قطعه را با هم اجرا کردیم، هر بار نوتی را اشتباه می زدم نگاه تندی به من می انداخت. پیانیست بهتری بود، من هم معمولا زیادی دست پاچه بودم. برای همین وقتی دوتایی کنار هم می نشستیم و شروع می کردیم به نواختن، خیلی از نوتها را خراب می کردم. آرنجم هم البته چند باری به آرنجش خورد که بدتر همه چیز را به هم ریخت. قطعه چندان دشواری نبود و تازه بخشای ساده ترش هم با من بود. هر بار گند می زدم قیافه دست دست سرم بردار به خود می گرفت و با زبانش صدا در می آورد. نه چندان بلند، ولی به قدری بلند بود که من بشنوم. حتی همین حالا هم میتوانم آن را در گوش خودم احساس کنم که در حال تکرار شدن است. شاید آن صدا یکی از دلایلی بود که تصمیم گرفتم بی خیال پیانو بشم. در هر صورت او را فقط همین گونه می دیدم. اتفاقی با هم در یک آموزشگاه پیانو زدن یاد می گرفتیم. اگر جایی همدیگر را می دیدیم با هم سلام و احوال پرسی می کردیم، اما به یاد ندارم چیز شخصی میان من بوده باشد. برای همین هم دعوتنامه غیر منتظره او برای رسیتال پیانو برایم به اندازه کافی غافلگیر کننده بود. حتی دست پاچه شدم. همان سال چیزی که زیاد داشتم وقت بود، برای همین کارت پستال پاسخ برایش فرستادم، گفتم خواهم آمد. یکی از دلایلم این بود که کنجکاو بودم سر در بیاورم چرا دعوتم کرده. در واقع اگر انگیزه ای داشته، چرا پس از این همه وقت دعوتنامه ای غیر منتظره فرستاده بود؟ شاید پیانیست بسیار ماهرتری شده بود و حالا میخواست این را به روخم بکشد، یا شاید میخواست چیزی شخصی حالی من بکند. به عبارت دیگر هنوز درگیر این بودم ببینم چطور از این کنجکاوی بهره بگیرم و در این راه به هر دری هم زدم. تالار کنسرت بالای یکی از کوههای کوبه بود. با قطار هنکیو تا جایی که می شد رفتم و سپس سوار اتوبوسی شدم که در جاده شیبدار مارپیچ بالا می رفت. بالای بالا نزدیک قله پیاده شدم و پس از پیاده روی کوتاهی به محوطه نچندان بزرگ کنسرت رسیدم که مالک و مدیر از شرکت خوشه‌ای بزرگی بود. خبر نداشتم تالار کنسرتی آنجاست. جایی چون این ناجور نوک کوه در محله مسکونی دنج عیانی. همانطور که می توانی حدس بزنی، چیزهای بسیاری در جهان بودند که از آنها بی خبر بودم. احساس کردم نباید دست خالی می رفتم تا نشان دهم قدردان دعوتش هستم. برای همین هم از گل فروشی نزدیک ایستگاه قطار چند شاخه گل انتخاب کردم که به نظر در خور این برنامه بود و خواستم آنها را به شکل دستگلی تزیین کند. اتوبوس همان موقع سر رسید و پریدم بالا. یک شنبه بعد از ظهر خنکی بود. ابرهای خاکستری انبوهی آسمان را پوشانده بودند و هر لحظه ممکن بود بارانی در بگیرد، گرچه بادی در کار نبود. پلیور ساده نازکی زیر ژاکت جناقی خاکستری مایل به آبی پوشیده بودم و کیف برزنتی هم به صورت اوریب روی شانه انداخته بودم. ژاکت نو نو بود. کیف کهنه کهنه و مندرس. و در دستانم این دستگل سرخ پر زرق و برق سلفون پیچ. وقتی با آن سر و وضع سوار اتوبوس شدم، مسافرها دیگر چشم از من بر نمی داشتند، یا شاید صرفاً اینها خیالات من بود. می توانستم سرخ شدن گونه هایم را حس کنم. آن زمان به اشاره ای سرخ می شدم و یک عمر هم طول می کشید تا سرخی رفع شود. وقتی قوز کرده روی صندلیم نشسته بودم و گونه های گر گرفتم را با کف دستایم خنک می کردم، از خودم پرسیدم اینجا چه غلطی می کنم. آنقدرها هم نمیخواستم این شخص را ببینم یا این رسیتال پیانو را گوش دهم. پس چرا این همه پول توی جیبم را خرج دستگل کردم و در غروب دلانگیز یک شنبه در نوامبر این همه راه تا نوک کوه آمدم؟ وقتی کارت پستال پاسخ را در صندوق پستی انداختم، لابد عقلم پاره سنگ برمی داشت. هرچه کوه را بالاتر می رفتیم، مسافران کمتری در اتوبوس می ماندند و وقتی به ایستگاه مورد نظر من رسیدیم، فقط من و راننده مانده بودیم. از اتوبوس پیاده شدم و مسیرهای روی نقشه دعوتنامه را در خیابانی با شیب ملایم دنبال کردم. هر بار به پیچی می رسیدم، لنگرگاه لحظه‌ای در دید می آمد و دوباره از نظر پنهان می شد. رنگ آسمان ابری گرفته بود، انگار سربندود بود. در لنگرگاه جر سقیل های عظیم در آسمان پیش می رفتند، مانند شاخک های جانوری بدترکیب که از اقیانوس به بیرون خزیده باشد در هوا تاب می خوردند. خانه های نزدیک قله بزرگ و مجلل بودند، با دیوارهای سنگ های بزرگ، دروازه های ورودی پر ابهت و پارکینگ های دو ماشینه. پرچین های آزالیا مرتب و پیراسته بودند. صدایی شنیدم که انگار از یک سگ بود، جایی واق واق میکرد. سه بار بلند سر و صدا کرد و سپس انگار کسی بد جوری دعوایش کرده باشد، ناگهان صدایش قطع شد و همه جا ساکت شد. همانطور که نقشه ساده روی دعوتنامه را دنبال می کردم، دلشوره مبهم و تشویش برانگیزی به جانم افتاد. چیزی سر جایش نبود. اول از همه اینکه کسی در خیابان نبود. از آنجا که از اتوبوس پیاده شده بودم، حتی یک آبر پیاده هم ندیده بودم. دو ماشین رد شدند، اما آنها پایی می رفتند نه بالا. اگر قرار بود الان اینجا واقعا رسیتالی برگزار شود، انتظار داشتم آدمهای بیشتری ببینم، اما همه محله ساکن و ساکت بود. گویی ابرهای متراکم آن بالا همه صداها را بلعیده بودند. آیا دچار سوء تفاهم شده بودم؟ دعوتنامه را از جیب ژاکتم درآوردم تا اطلاعات را دوباره بررسی کنم. شاید غلط خوانده بودمش. به دقت خواندم، اما چیز نادرستی پیدا نکردم. خیابان درست بود، ایستگاه اتوبوس درست، تاریخ و ساعت هم درست. نفس عمیقی کشیدم تا خود را آرام کنم و دوباره به راه افتادم. تنها کاری که از من برمی آمد این بود که به تالار کنسرت بروم ببینم چه خبر است. وقتی بالاخره به ساختمان رسیدم، درهای فولادی عظیمش قفل بود. زنجیری ضخیم دور در پیچیده بودند و قفل سنگینی هم به آن زده بودند. کس دیگری آن دور بر نبود. از باریکه لایه در می توانستم پارکینگ بزرگی را ببینم، اما حتی یک ماشین هم در آن پارک نبود. بین سنگ فرش ها علف رویده بود و انگار مدت ها بود کسی از پارکینگ استفاده نکرده بود. با وجود همه اینها، تابلوی بزرگ کنار ورودی به من می گفت که این درست همان تالار کنسرتی بود که در پیش بودم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.